الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، خودم و همه شما برادران و خواهران را وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. تبریک و تهنیت و شادباش و مبارکباد عرض می کنم پیروزی بزرگ شما را در توفیق یک ماه مجاهده با شیطان و مجاهده با نفس اماره و پیروزی بر شیطان در این روز مبارک و بزرگ برای روشنی دلهای شما عرض می‌کنم روایتی را که از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده است. اون حضرت فرمود اذا کان اول یوم من شوال، وقتی که اولین روز ماه شوال فرا می رسد و عید سعید فطر می شود، منادی از جانب حضرت حق جل و علا ندا می کند و فریاد می زند ایها المؤمنون اغدو الى جوائزکم، ای مؤمنین شتاب کنید برای گرفتن جایزه هاتون. وقتی که یک فرد در یک مسابقه مهم پیروز میشه، در پایان این مسابقه به او جایزه میدن، به او مدال میدن. بعد امام اضافه میفرماید این جایزه پروردگار شما لیست که جوائز هؤلاء الملوک، مثل جوائز پادشاهان نیست. اینها جایزه های در بالاترین سطحش جایزه های بندگان ضعیف و ناتوان هست. روز عید سعید فطر شما دعوت شدید به جوائز خدای رحمان رحیم کریم وهاب غفار تواب ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین. بنابراین جا داره که خوشحال باشیم، نهایت سرور و خوشحالی رو داشته باشیم. خدایا تو رو شکر میکنیم توفیق روزه گرفتن دادی، خدایا تو رو شکر میکنیم توفیق قرآن خوندن دادی. خدایا تو رو شکر میکنیم به هر آیه قرآن ما ثواب یک ختم قرآن بخشیدی. خدایا تو رو شکر میکنیم توفیق احیای شبهای قدر رو به ما عنایت کردی. خدایا تو رو شکر میکنیم که به ما عمر دادی و ما امروز وارد عید سعید فطر شدیم. برادرها و خواهرها، در ایام عید و شادی انسان در معرض گناه و غفلت هست. برای اینکه چنین مصیبتی پیش نیاد و چنین آفت و آسیبی پیش نیاد، در معارف اسلامی ما در کنار هر عید یک مراسم معنوی پیش بینی شده، تا در ضمن این که مردم شادن، خوشحالن، لذت ببرن از عیدشون، در کنار اون هم لحظاتی رو توجه کنن به معنویت، به حقایق معنوی، حقایق الهی، ارزش‌های انسانی. لذا ما در عید اول صبح نماز عید می‌خونیم و وظیفه امام عید هست که در خطبه عید مردم رو دعوت به تقوا کند. من در همین توصیه و در همین وظیفه دینی عرض می کنم برادرم و خواهرم، ما یک وظیفه فردی داریم در بحث تقوا که در خطبه اول عرض می کنیم و یک وظیفه اجتماعی که در خطبه دوم عرض خواهیم کرد و در هر دو خطبه به جملات کوتاهی بسنده می کنم، چرا که دلهایی که یک ماه رمضان سیغل خورده و نورانی شده و با روزه آمادگی پیدا کرده، با همین جملات مختصر انشاءالله به لطف خدای متعال به قلب من و شما اثر عظیم عنایت خواهد فرمود. برادران عزیز، در بعد فردی ما تا رسیدن به قرب خدا و رسیدن به رضوان خدا راه طولانی نداریم. و ان الراحل الیک قریب المسافه، راه نزدیکه. دو گام اساسی داریم: انجام واجبات، ترک محرمات. مستحبات و مکروهات که فراوانن روی سر و چشم ما، اما فراموش نکنیم اصل اونی که روز قیامت از ما سوال میکنن، اونی که در قبر سوال میکنن، اونی که روم الحساب رسیدگی میکنن، ترک حرام انجام واجبه. دقت کنید، همسر امام رضوان الله تعالی علیه میگه اولی که من وارد خانه امام شدن، روز اول زندگی، امام نشست با من گفت بیا همین اول زندگی با همدیگه قرار و مدارامونه بگذاریم. من از تو چی انتظار دارم؟ تو از من چی انتظار داشته باش؟ گفتم آها، شما چه انتظاری از من داری؟ فرمود من یک کلمه: واجباتتو انجام بده، حرام رو ترک کن، دیگه هیچ انتظاری از تو ندارم. این شاگرد مکتب ائمه است. این میفهمه که قرب و سلوک و سیر همینه، حرام، ترک حرام. پیغمبر شما فرمود لرد دانق من حرام. تقاضا میکنم به این دو روایت کوتاه به جوری توجه کنید که در حافظتون بماند، به دیگرانم یادآوری کنید. نقل شده از رسول اکرم فرمود لرد دانق من حرام افضل عند الله من مئت حجت من مال حلال. دانق، اصل دانق، نمیدونم با گندم سر کار داشتید یا نه، گندم رو که جمع میکنید گاهی لابلای گندم یه دانه های خیلی ریز سیاهی هست، اونا رو میگن دانق. اگه 10 تاشو کنار هم بشینید به اندازه یه گندم نمیشه، خیلی ریزه. اصل دانق اونه. بعد به 1/6 درهم هم گفتن دانق. میفرماید به اندازه اون ذره اگر حرام رو رد کنی پیش خدای متعال افضل است از 100 بار حج رفتن از ماه از مال حلال. عزیزان، کدوم یک از ماست که توفیق 100 تا حج پیدا کنه؟ کدوم عمره که بتونه 100 بار حج بره، نه عمره، حج، و اون حج از مال حلال باشه؟ پیامبر شما میفرماید لرددان غن من حرام افضل عند الله من 100 حجت من مال حلال. در یک روایت دیگر، جنبه دیگه و تشبیه دیگه می‌فرماید ترک لقمه من حرام احب الی الله من 1000 رکعت صلات تطوعا. ما امروز 2 رکعت نماز مستحبی نماز عید خوندیم. اگر اینو ضرب در 1000 کنید، 1000 سال فرض کنیم نماز عید بکنیم، خدا عمر بده فرض کن 1000 سال، تمام این ثواب های نماز عید ما رو در یه پله ترازو بذارن و 1 لقمه حرام رو ترک کردن در یه پله ترازو، در ترازوی عدل الهی ترک این لقمه حرام بالاتره. مبادا غفلت کنیم جای واجبات و مستحبات عوض بشه، جای حرام و مکروه عوض بشه، ترک حرام، سر سفرتون حرام وارد نشه، چشمتون حرام نبینه، چشممون حرام نبینه، زبانمون حرام نگوید، دستمون به سمت حرام نرود، خرج حرام، درآمد حرام، عروسی حرام، عزای حرام، اگه در همه اینها حرام رو حذف کردید، گام اول و اساسی رو برداشتید در وظایف فردی و گام دوم انجام واجب. من فقط یک روایت در اینجا میخونم و دعاتون میکنم، ولی این روایت روایت تکندهنده ایست. فردیست به نام مفضل خدمت امام صادق علیه السلام میاد. خوب توجه کنید، ما امروز این گرفتاری رو داریم. کسانی که به مستحبات اهمیت میدن از واجبات فراموش میکنن. گاهی میبینی در راه‌های مستحب اطعام‌ها و جشن‌ها و امثال اینها خیلی هزینه میکنه، اما واجبات مالیش خمس و زکاتش مونده. گاهی میبینی در شب قرآن به سر خیلی مقیده باشه، اما نماز صبحش قضا میشه. گاهی میبینی در روزه خیلی شرکت میکنه، اما حجاب که واجب الهی است در خانواده او رعایت نمیشه. مفضل میگه در خدمت امام صادق بودم، صحبت مغیره به میان آمد. مغیره یک صاحب مکتبی بود اون زمان. به امام صادق عرض کردم آقا مغیره اینجور عقیدش اینجور اظهار میکنه. میگه هر کس خدا رو شناخت و به عرفان و معرفت خدا رسید دیگه بقیهش مهم نیست. اینی که الان تبلیغ میشه، اینی که الان گاهی گفته میشه. امام صادق امام شما چی فرمود؟ چقدر ما روایت داریم که لعن نکنیم مگر موارد خاص. اینجا چی شد؟ امام صادق لعنش کرد، فرمود لعنه الله، خدا او را لعنت کنه. مگر نمیداند که هر کس معرفتش به خدا بیشتر شد، اطاعتش به خدا بیشتر میشود. فرمود خداوند متعال هنگامی که بنده‌ای الله اکبر فریضه ای از فرائض خدا را ترک کند، کبیره ای از کبائر خدا را مرتکب بشود، خدا دیگه نظر رحمت به او نمی کند. لا ينظر الله الى عبد ولا يزكيه اذا ترك فريضه من فرائض الله. آقا و مولای شما امیر المؤمنین در وسط جنگ صفین ابن عباس به دیدارش میره، میبینه داره به سایه ها نگاه میکنه، یا علی چرا؟ چی گم کردید؟ فرمود به دنبال وقت نمازم نماز اول وقت بخونم. در این قوغای جنگ و شهادت فرمود اگر می جنگیم برای نماز می جنگیم. خدایا توفیق ترک حرام و انجام واجب به همه ما و خانواده ما و نسل ما تا قیام قیامت مرحمت بفرما. خدایا توفیق حفظ این گنجینه مهمی که در ماه رمضان به ما مرحمت کرده ای تا آخر عمر به همه ما مرحمت بفرما. خدایا ما را از جزء با تقوایانی که تو میپسندی قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده حمدا لا يوازن حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم بتقوى الله. خدم ونفس أماري خدم را أولاً و یکایک شما خواهران و برادران را ثانیاً توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. این گوهر مقدس تقوا دو بخش عمده دارد. یک بخش، بخش مسائل فردی بود که اشاره شد، و یک بخش، بخش مسائل اجتماعی. در این سوره‌ای که در نماز عید مستحب است خوانده شود به هر دو اشاره شده است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. به فلاح و پیروزی و رستگاری رسید اونی که یک تزکا، زکات فطره پرداخت که وظیفه اجتماعی است. دوم و صلا، نماز عید خون که وظیفه فردی است. یعنی اینها در کنار هم، توجه به خدا و توجه به جامعه و خلق خدا و بندگان خدا. ما در رابطه با وظیفه اجتماعی در سه جمله کوتاه عرض می کنم. یک، وظیفه داریم در کوچکترین واحد اجتماع، خانواده. ما در رابطه با خانواده وظیفه ما چیست؟ دقت کنید، آیا وظیفه ما عدل به عدالت رفتار کنیم یا وظیفه بالاتری داریم به نام مودت، یا وظیفه بالاتری داریم به نام تحمل؟ بسیاری در زندگیشون به دنبال عدالتن، موفق نمیشن. اگر هر کسی از زن و مرد بخواد حق خودش بگیره، زندگی آرامش نخواهد داشت. مرحله دوم مرحله مودت و محبت و جعل بینکم مودتا و رحمه. اما یه مرحله بالاتری هست، من عرض کردم فقط اشاره میکنم، و اون مرحله تحمل. روایت داریم کسی که مردی که صبر کند بر اذیت همسرش، ناراحتی همسرش، خانمی که عصبانی شده، خانمی که به هر دلیل الان ناراحتی داره، حقم نداره به شما تعرض کنه، حق شما رو ندیده بگیره، اما الان در این وضعیت روحی که هست به شما جفا میکنه، ستم میکنه و حق شما رو ندیده میگیره، چه باید کرد؟ باید شمشیر عدالت برداشت؟ نه، میفرماید توی این روایت از رسول اکرم، هر کس که صبر کند، هر مردی که صبر کند بر اذیت همسرش، خداوند متعال به او اجر حضرت داوود پیامبر علیه السلام رو خواهد داد. البته معلومه اشتباه نشه با مقام حضرت داوود، نه، ولی این بیان یک اجر فوق العاده است. ما نسبت به همسایه همینو داریم که الان واردش نمیشیم، مرحله تحمل. و ایما امرأة صبرت، و هر خانمی و هم و و زنی که در خانه بر اذیت شوهر، بر عصبانیت شوهر، بر ستم شوهر صبر کنه، خداوند متعال به او اجر حضرت آسیه بنت مزاحم را عنایت میکنه. اینها تشویق به این نیست که در خانه ما ظلم کنیم او تحمل کنه، یا او ظلم کنه ما تحمل کنیم. نه، معلومه وظیفه داریم در حق هم دیگر ظلم نکنیم، اما انسانیم برادرها، ماها نقص داریم، کوتاهی داریم، هممون بفهمیم و نقص هم دیگر رو با تحمل جبران کنیم. خانواده‌ای که بر این مبنا بنا بشود، اون خانواده سعادتمند خواهد بود. پس یک، در کوچکترین سلول اجتماع عرض کردم عدالت، مودت، بالاتر تحمل وظیفه ماست. اما یکم بالاتر بیایم در رابطه با اقوام و خیشان، ما موظف به صله رحمیم. عجیب این خطبه پیامبر، میفرماید طبق این نقل، وصیت میکنم امتم را، الشاهد منهم والغائب، اونهایی که امروز هستن، اونهایی که بعد از این میان، به همه امتم سفارش میکنم این که صله رحم داشته باشن، با خویشاوندانشون پیوند داشته باشن، به اقوامشون رسیدگی کنن، ولو این که، این جمله مال روایته، ولو این که یک سال راه فاصله باشه تا صله رحم. امروز برای شما در این روز عید فطر برای صله رحم چند ثانیه فاصله است که تلفن بزنید، حال اقوامتون رو بپرسید، سلامی کنید، کینه ها رو برطرف کنید، دعواها رو بخوابونید. این وصیت پیامبر شماست. ما ملاحظه میکنیم برای اینکه هم عده‌ای در آفتاب هستند و هم شاید یک کار و گرفتاری داشته باشین، و الا بسیار شایسته بود که من بعضی از روایات صله رحم رو بخونم که چقدر متعدده که عمر رو زیاد میکنه، و قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه و معجزاتی که از ائمه ما در این جهت ذکر شده. پس اینم مرحله دوم، یک در خانواده تحمل، دو در رابطه با خیشان صله رحم، سه در رابطه با امت بزرگ اسلامی خیرخواهی، نصیحت و پرهیز از آنچه که موجب تفرقه می شود. برادرها و خواهرها، امروز امت اسلامی در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خودش قرار دارد. از یک سو با انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی امت متوجه هویت خودش شده، داره به سمت جایگاه تاریخی خودش حرکت میکنه. در تمام دنیا این تفکر به حمد الله جان گرفته و این بسیار مهمه. ما توفیق داریم در عهدی هستیم که زمینه برای ظهور حضرت مهدی آن به آن و لحظه به لحظه آماده تر میشه. اما از اون سو دشمن شما هم بیکار ننشسته، در گوشه گوشه این امت آتش روشن کرده، فتنه به پا کرده، برادر کشی راه انداخته. لذا خیلی وظیفه داریم هم بیدار باشیم هم دیگران را بیدار کنیم. مبادا فریب بعضی از دستهای تفرق افکنانه بخورید. خوب دقت کنید، بشناسید اون دستهای جنایتکاری که در این موقعیت حساس قلب امت اسلامی را هدف قرار دادن و میخوان بین این امت اختلاف بندازن، این امت را به درگیری بکشونن. ما وظیفه داریم در مسائل اجتماعی، بخصوص عزیزان جوان ما، مطالعه کنن، بررسی کنن، تاریخ‌های انقلاب‌ها رو بخونن، احساس کنن ما در چه برهه حساسی از تاریخ هستیم که فردا مدیون تلاش امروز ماست. و من به همین اشاره اکتفا می‌کنم و بسنده می‌کنم. البته به حمد الله این آگاهی در میان شما بالاست. ما امروز اختلافات مذهبی را در این حال که میپذیریم، هر کسی طبق مذهب خودش حرکت کنه، بر سر مذهب خودمون هم با کمال استحکام بر اساس برهان و دلیل و یقین ایستاده ایم و ثابتیم و استواریم و ذره هم عقب نشینی نمی کنیم. با هیچ مذهبی هم دعوا نداریم، با هیچ مذهبی هم درگیری نداریم، برادروار. اما به شیعه بودنمون هم افتخار می کنیم. به دنبال شناختمون هستیم، به دنبال وظیفمون هستیم. جوانهاتون عزیزان، حتما توی خانتون باید کتابهای عقیده‌ای باشه که ایمان فرزندانتون تازه بشه. به جلسات اسلامی پیوندشون بدید که در مقابل شبهات کم نیارن. به مراسم اجتماعی و شعائر دینی بیارید تا اون تعهد دینی و غیرت دینی در اونها زنده بماند. و بعد در میان خودمون هم گاهی بعضی از اختلافات ممکنه باشه، عیب نداره. خدا ما رو انسان آفریده، خصوصیت انسان این سلیقه ها مختلفه، نظریات مختلفه. امروز در بحث عید اون چه که بعضن مطرحه بر فتاوای علما و مراجع، فتوای همه مراجع و علما روی سر و روی چشم ما، هر کسی طبق فتوای مرجع خودش حرکت میکنه بسیار درست، ما هم تقویت میکنیم، تأیید میکنیم، روی سر چشممون میگذاریم و هیچ بحثی هم نداره، هر کس وظیفه خودش رو انجام میده. ما میدانیم و خود مراجع یادآوری کردن که در مسائل اجتماعی دنیای اسلام پرچم امروز به دست رهبر معظم انقلاب هست و این پرچم باید قدرتمند حفظ بشه. امروز پرچمی که به نام تشیع در دنیا داره پیشتازی میکنه، باید این جایگاه حفظ بشه و در مسائل اجتماعی تبعیت از رهبر معظم انقلاب داریم. انشاءالله امیدواریم به زودی زود این پرچم به دست صاحب پرچم اصلی تقدیم بشه، روزی رخش ببینم و تقدیم وی کنم انشاءالله با ظهور موفور و سرور حضرت بقیت الله روحی و ارواحنا فدا، عزت، عظمت، پیروزی، سربلندی، روسفیدی برای شما و برای امت اسلامی است که امیدواریم اون روز دور نباشه و انشاءالله نزدیک. خدایا به تمام اولیاءت سوگندت میدهیم گناهان ما رو ببخش و بیامرز. قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی فرما، در فرج آن حضرت تعجیل فرما، انقلاب اسلامی را به ظهور آن حضرت متصل فرما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما، توفیق حفظ نماز و روزه و اعمال عبادی که انجام دادیم تا آخر عمر به بهترین وجه به ما عنایت فرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا سلامتی کامل، روزی وسیع و حلال، عزت دنیا و آخرت به ما و نسل و فرزندانمون عنایت بفرما. مریض ها شفا عنایت فرما، امواتمون ببخش و بیامرز، حوائج همه برآورده به خیر بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمه الله.